با سلام، امروز 15 فوریه 2020 هست. ادامه بحث درباره ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران. تا طی 8 جلسه گذشته در این زمینه صحبت شده. من یه مختصر کوتاه آنچه که تا کنون صحبت شده رو در قالب چند جمله که عمدتا از خود کتاب هست، خلاصه ای از بحث رو دوباره عنوان میکنم، برای اینکه یه مقدار بحثمون حالا شاخ و برگه دیگری پیدا میکنه و وارد یه مقدار بحث پیدا میکنه. لذا من یک خلاصه ای از اون رو دوباره مطرح میکنم، بدون اینکه وارد دوران باستان بشیم. از زمانی که در واقع از آغاز ورود اسلام یا از آغاز دوره اسلامی در ایران تا جنبش مشروطیت، جواد طباطبایی بر این باور است که دو نوع نظام اندیشیدن در ایران وجود داشته. یعنی از گفتم که موقتا اون قسمت رو از آغاز دوره اسلامی تا انقلاب مشروطیت دو نوع سیستم فکری، دو نظام اندیشیدن در ایران وجود داشته. یکی نظام اندیشیدن تاریخی بوده، یا به نوعی ایرانی ها توانستند در حوزه تاریخ نویسی نوعی آگاهی نسبت به خودشون پیدا کنن، و این رو در واقع فقط یک ادعا نیست، بلکه بر اساس در واقع اسناد و منابع و مستنداتی که وجود داره گفته میشه. پس میگه که یکی از این نظام‌های اندیشیدن اندیشه تاریخی است، از طبری و مسعودی، که مسعودی هم ما اون دفعه راجبش صحبت کردیم، بیهقی رو به کار نبرده، من بیهقی هم میگم، و عطا ملک جبینی. حالا برای این که خیلی مختصر سریع رد بشیم، طبری چی گفته بود؟ گفته بود که تاریخ ایران تداومی بی سابقه در مقایسه با دیگر اقوام دارد. اینو کی گفته بود؟ در قرن 3 هجری، یعنی کوتاه برای تاریخ اون زمان که اینو گفته آغاز دوره اسلامی است در واقع. پس در درون جمله طبری این نهفته است که ایرانی ها یک سابقه ای دارند و یک موجودیت تاریخی دارند، و میگه این تداومی بی سابقه پیدا کرده این موجودیت تاریخی. ابو علی مسکویه رازی گفته بود، اینا رو بر اساس تاریخ هم گفتم، موقعی که جریر طبری، محمد ابن جریر طبری 224 هجری قمری به دنیا اومد، ابو علی مسکویه رازی 320 به دنیا اومده، یک قرن بعد. ابو علی مسکویه رازی گفته بود که او در کتاب خود شرح معجزه های پیامبران راستین و کارهایی را که به اعجاز کرده اند نخواهد آورد. یعنی کاری به کار معجزه ها و عقاید دینی نداره.
یعنی یه نقدی هم به تاریخ طبری هست.
بله،
حرف مسکویه.
زیرا مردمان روزگار ما در پیش آمدها پندی از آن نتوانند گرفت. این جمله خود مسکویه رازیه، این تیکش میگه من وارد اونا نمیشم، برای اینکه هیچ آموزشی، هیچ گونه استفاده ای از اونا به صلاح مردم نخواهد رسید. زیرا مردمان روزگار ما در پیش آمدها پندی از آن نتوانند گرفت، یعنی از تو زندگیشون. 320 بیهقی 385 حدود 60 سال بعد به دنیا میاد. بیهقی گفته بود که غرض من نه آن است که مردم این عصر را باز نمایم حال سلطان مسعود را، یعنی غرض من این نیست که من راجع به سلطان مسعود و حال احوال اون بنویسم، غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا تاریخ روزگار تا آخر روزگار باقی ماند. اینم از 385 تا این وقت. جوینی از این حیث میدونیم که جوینی تاریخ نویس دوران مغول هاست و به قول خود طباطبایی دیگه، یا به نقل از اون کسایی که آورده، دیگه نه سامان سخن گفتن بود و نه میتونست به عیان بنویسد. اینم میدونیم که از خیلی قدیم این بحث بوده بین اهل ادب و اهل تاریخ و قدمای ایران که راجب جوینی داوری های مختلف کردن. بسیاری حتی گفتن که اون حرفاشو قایم کرده رای نوشته های مفصل خودش، و طباطبایی هم به نوعی این نظر رو قبول داره که جوینی اونجا کماکان ادامه دهنده راه بیهقی و نویسندگان قبل از خودشه. میگه که جوینی از این حیث که در میان سطرهای تاریخ خود بذرهایی از آگاهی ملی ایرانیان را همزمان با یورش مغولان در تاریخ خود پنهان کرده بود، از بسیاری از تاریخ نویسان معاصر خود متمایز است. به لحاظ اشاراتی که در تاریخ جهانگشای جوینی به مشکل ایران آمده، آن کتاب دارای اهمیت ویژه‌ای است و عطا ملک جوینی با پشتوانه اندیشه تاریخی و آگاهی ملی نکته‌های بنیادینی را درباره وضعیت تاریخی ایران باز گفته است. که اون جملاتش رو یادمونه که نقل میکنه که کسی وارد مجلس میشه و میگه که چه میبینم، چه حالت است این که میبینیم، یعنی این وضعیتی که میبینیم منظورش به دوران مغوله، بعد به بیداری است یا رب یا به خواب، اون طرف مقابلش میگه که خاموش باش، باد بی نیازی خداوند است که میوزد، سامان سخن گفتن نیست.
آخه مغولا میان تو مسجد به صندوق چای که جای قرآنه میریزن بیرون، توش کاه میریزن،
کاه میریزن برای
اخر و اصل خراش رو میکنن، یونجا خوردن تو اون جای مصحف ها فجرانی چه خبری ساکت صدا در نمید که حرف نمیشه.
بله اینا خب چون قبلا چیز کرده بودیم نفس. بله میگه که ولی از آن پس زوالی در این تاریخ نویسی رخ می‌دهد، یعنی از زمانی که پس با اشاره از چند قرن میگه که یک نوع نظام اندیشیدن که نوعی تاریخ نویسی بوده که نوعی آگاهی درش وجود داشته که ایرانی‌ها تاریخ خودشون رو به یک میزانی میتونستن بفهمن و اونو بهش آگاه بشن و اونو تدوین کنن، این بوده، یک واقعیتی است و این به این معنا میگه این تاریخ آگاهی ملی ایرانیان است. بعد میگه که عطاملک جوینی بعد از اینکه زوال تدریجا شروع میشه، میگه که عطاملک جوینی در تاریخ نویسی تالی بیهقی بود، یعنی دنباله اون بود، و آنگاه نیست که با یورش مغولان عصر تاریخ نویسی بیداری به پایان رسید، این تاریخ نویسی بیداری اصطلاح بیهقی است. بیهقی گفته بود که من تاریخ نویسی بیداری، کلمه بیداری مال بیهقی. به پایان رسید، میگه زمانی که با هجوم مغولان دیگه این تموم شد، آنچه ایرانیانی مانند او، یعنی مانند جوینی، از آگاهی ملی در پستوی خانه نهان کرده بودند، در دستارهای شاعران زمانه عسرت نهادند. پس از اینجا میخواد بگه که ما وارد یک نظام اندیشیدن دیگه‌ای داریم میشیم، یعنی نظام اندیشیدن تاریخی وارد دنیای شعر و ادب میشه که از نظر طباطبایی یا حداقل از دیدگاهی که ایشون دنبال میکنه ادبیات نیست و تاریخ ادبیات نیست.
در اینه که ادب هست،
بله،
اندیشه توشه،
اندیشه
تاریخ نیست. یعنی تفکر تاریخی تبدیل میشه به تفکر شاعرانه، ولی یعنی در قالب شعر اون رو ادامه میده، اون تفکر، اون آگاهی رو در قالب شعر ادامه میده.
پس تا اینجا روشنه، یعنی اندیشیدن تاریخی نوعی از نظام اندیشیدن ایرانی است که میگه واقعیت داره، وجود داشته و چند قرنم بوده و تا این زمان ادامه پیدا کرده، با مقطع حدوداً لحاظ زمانی میگه با هجوم مغولان این زوال پیدا میکنه، ولی این آگاهی صورت دیگری پیدا میکنه. این صورت معنی صرف شکل نداره، یعنی یک بحث، یک همین چیزه مثل اون از بحث ماده و صورت و نمیدونم فلان و اینا میاد. میگه که آگاهی ملی ایران صورتی دیگری پیدا میکند که در نظام شعر و ادب خودشو نشون میده.
البته باید گفت که فردوسی در واقع همون قبل از بیهقی بوده، ولی اون هم بازم از درون شعر، منتها اون دیگه پنهان نمی کرده، خیلی آگاهان رو چیز انتقال داده، تاریخ ایران رو از قبل.
بله، اون یک کمی آدتوی
حالت اونم جز تاریخ در رو برده،
اونو به این خاطر چیز نکرده، میگه منم چیز نیوردم که میگه از آغاز دوره، چون فردوسی یه مقدار
قبل از بیهقی،
آره نه، آنچه که میگه مربوط به قبل از اسلامه. یعنی این داره میگه که تاریخ نویسی از دور اسلامی به بعد، و میخواد نمود واقعیشو نشون بده که به عنوان یک نظام اندیشیدن بوده، اگرچه تمام اینا به نوعی به فردوسی اتکا داشتن، متکی بودن، یعنی نوعی تداوم تاریخی بوده.
نه، نظر شعری داره، آره، به نظر فرم شعری. یعنی این دوره که به دو دوره تقسیم میکنی که این اندیشه میده تو قالب شعر، در واقع میگم اون اندیشه فردوسی در واقع میشه تو چارچوب اندیشه تاریخی قرار بگیره.
بله،
قسمت دوم نیست که،
آره، منتش اندیشه بود. تاریخی که یک کمی پاش توی باستانه، ایران باستان،
اونو به اینجا انتقال
میده. آره، به اینجا. حواسمون باشه، یه جایی توی کتاب که میخوندیم صحبت حکمت خسروانی شهاب الدین سهروردی هم شد که اینو حالا واردش نمیشیم، چون میگه که فقط به اشاره ازش رد میشیم که تلاشی کرد که بهتره که اینو یک خیلی خلاصه بگم. طباطبایی در این حال نظرش اینه که همزمان با آغاز دوره اسلامی اندیشه فلسفی یونانی هم توی ایران بود، شروع شد با که نمیدونم فارابی، بعد ابن سینا، بعد موسکویه، رازی، اینا، و اون حالا توی اون بحث بهش اشاره خواهیم کرد. ولی در کل نظرش اینه که اندیشه یونانی تو ایران موفق نمیشه، نه بست پیدا کنه و نه گسترش پیدا کنه. در یک جایی به قول معروف این دوچار یک نوع بن‌بست میشه و یک تفسیر به قول معروف، یک تفسیر غیر پویا و یک تفسیر حتی غیر واقعی ازش میشه. میبینیم که مثلا از بحث سیاست ارسطو امت و امامت فارابی میاد بیرون، بحث سیاست ارسطو و حتی افلاطون بر اساس پلیس و شهر یونانی بود، بر اساس یک واقعیت های اونجا اونا بحث سیاست میکردن. و ولی بعدها فارابی بحث سیاست ارسطو رو میاره تبدیل میکنه به یک بحث انتزاعی که از توش امت و امام و اینا در میاد و تفسیر دیگه ای میشه. ولی از این زاویه که در هر حال فارابی تلاش میکنه بحث فلسفی بکنه، اون یه موضوع دیگه است. ولی تفکر یونانی که با فروپاشی شهرهای یونانی هم خودش پایان میپذیره و اون مبناش و بنیادمون بحث خودمون شهرها بوده، اگرچه همه بحثایی که اونجا شده بعدها جزء گنجینه‌های فکری فلسفی سیاسی شده. یعنی نمیدونم کلمه دموکراسی، کلمه نمیدونم دولت یا نمیدونم فلان یا بهمان، این توی اون بوده و اون بحث تئوریک و فلسفی بعدها توسط به اصطلاح بعد از قرون وسطا بحث تئوریک و نظری فه. ولی در ایران این بحث متوقف شده، نتونست. ما امروزم که هنوزم که هنوزه توی حوزه های علمیه ایران هیچ، این خیلی خیلی ساده است استدلالش. سیاست، کتاب سیاست و اخلاق ارسطو که 300 سال پیش نوشته شده توی کشور ایران، به اصطلاح سیاستش همین چند دهه بیشتر نیست که ترجمه شده و در دسترس خانه، یعنی هیچ کس اصلا نمیدونسته که ارسطو راجع به سیاست مثلا چی گفت، یا اخلاق نیکوماخوسش به اصطلاح یک تفسیرهای دیگه ای ازش صورت گرفت. در هر حال اون قسمت ما حالا چون موضوع بحث، فقط میخوام بگیم که یک نظام اندیشیدنی هم به نام اندیشیدن یونانی در ایران بوده که اون زیاد چیز. نظام اندیشیدن دیگری که در ایران بوده، نظام در واقع همون ایران شهری یا ایران باستان بوده که بر مبنای فرزانگی و خرد و فلان و اینا انجام میگرفته، که اونم حالا ما خیلی نمیخوام چیز کنیم، که در این حد فاصل، یعنی حدوداً قبل از اینکه نزدیک های حملات مغول و فلان و اینا، در دوره‌ای که به قول خودش اندیشه فلسفی دچار یک نوع در واقع زوالی میشه، سهروردی کوشش میکند اون یکی نظام اندیشیدن ایران باستان را تحت عنوان حکمت خسروانی اونو زنده کنه، که در واقع اون تحت عنوان همون چیز نمیدونم اشراق یا نمیدونم حکمت باطنی یا نمیدونم خسروانی یا فلان نامیده میشه، که اونم فعلا ما زیاد وارد اونم نمیخوام بشیم، ولی اینا هم چیزهایی بوده که صحبت میشه. ولی میگه که دلیل این که ادب فارسی در این دوره در فاصله آغاز سده هفتم تا سده دهم، یعنی از زمانی که دیگه جوینی کارش تمام میشه تا موقعی که حدوداً صفویان میخوان بیان روی کار، حدوداً سه قرنی، میگه ادب فارسی به چنان مرتبه‌ای دست یافت که فراتر رفتن از آن تا کنون نه تنها در زبان فارسی بلکه کم و بیش در هیچ یک از زبانهای بزرگ ممکن نشده است. اینم میدونیم به طور کلی اجمالی، حالا حداقل ما خودشو خوندیم، اگر تحقیق نکردیم میدونیم که دوره صفوی ها به بعد ادب فارسی اتفاقا اونم دوچار زوال میشه، یعنی صفوی ها که ظاهر میشن، این به اصطلاح ادب و شعر فارسی هم دوچار یک سرشی به سقوط پیدا میکنه و تبدیل به یک نصر پرتکلف دشوار فهم خیلی خیلی سخت میشه. یعنی ما متونی رو که توی دوره صفویه به بعد هست میخونیم به سختی میتونیم بفهمیم، ولی مثلا متن شاهنامه رو نمیدونم حافظ و قبل از اون یا نوشته مثل حتی جوینی و یا بیهقی و وقتی ما میخونیم بسیار برامون فهمش راحتتر و روانتره. به این دلیل میگه تا سده دهم به چنان مرتبه ای راه یافت که اصلا سابقه نداره. از این روز که شعر فارسی نظم و ناحیه ای در ادب نیست. حداقل منظورش اینه که اونی که من راجبش دارم صحبت میکنن راجب تاریخ ادبیات به معنای تاریخ ادبیات نیست، بلکه به عنوان جانشین حافظه‌ای که زوال پیدا می‌کرد بیان خاطره قومی مردمانی است که جان و روح قومی خود را در زبان ملی دمیدند. یعنی میگه این تبدیل شد به یک قالبی، یک فرمی، خودش بعدن میگه که این تشبیهش میکنه به اون جسد چی بهش میگه راجبه
جسم لطیف
که حالا یه بعدن یه اشاره روش میکنیم. این میگه که یه چیزی شد که در واقع موجب حفظ و پایداری این ملت و این قوم ملی شد.
یعنی زبان سر یه زبان اندیشه است، یه اندیشه ای رو هم حمل میکرد، اندیشه تاریخی و اندیشه ای که در شعر
به خصوص میگه. چرا؟ میگه آنگاه که ایران در معرض وزیدن باد بی‌نیازی خداوند قرار میگرفت و به ویژه آنگاه که سامان سخن گفتن نیست از آسیب در امان بماند. یعنی اونجور که گفت در واقع بالا هم گفت که در اینو پیچید لایه یه دستاری و اندیشه رو طوری که بتونه دووم بیاره. میگه به این اعتبار شعر حافظ صورت دیگر از همان حکمت خسروانی است که شیخ مقتول در راه احیای آن جان باخت. یعنی یک بار پیش از حافظ سهروردی تلاش کرد تداوم تاریخی ایران رو در واقع احیا کنه یا نشون بده یا توضیح بده یا بسط بده. اون بر میدونیم که سهروردی به همین جرم به قتل رسید، اصلا گفتن که این کافره و توی تا اونجایی که من یه دفعه خوندم قبلا زندگی نامه شو در جوانی در خرابه هایی در سوریه فعلی همونجا به میکشن.
رئیس صلاح الدین ایوبی رئیس جنگ‌های صلیبی بود، پسر اونو درس میداد. خود صلاح الدین هم واقعا چیز نبود که این کشته بشه، ولی بسیاری از مرتجین دوره اون فیلمش هم هست هستن که به صلاح خود صلاح الدین آدم خیلی دموکراتی بود دیگه، چیزی صلیب مسیحی‌ها رو مثلا میگفت شما میتونید جای تو خود، ولی دورش خیلی آدمای قشری شافعی حنفی فوق‌العاده زیاد بود و خود اینم راضی نبود که حتی این سهروردی کشته بشه، ولی زورش نمیرسه. یعنی اونا گفتن که این اصلا کافره، سهروردی 35 سالگی در واقع
به جرم کافره کشته. رشته‌ای که شیخ مقتول و حکمت خسروانی او را با حافظ در پیوندی نامرئی اما ناگسستنی به هم ربط می‌دهد، دریافتی از دیدگاه تاریخ باطنی از دوره باستانی ایران و اندیشیدن آن است. که اینم روشنه، یعنی میگه که اون چی که هر دو روش میرفتن همین میخواستن اون اگر فردوسی در واقع حماسه ظاهری رو در واقع مطرح کرد در قالب شاهنامه و دیگه نمیشد اونجوری سخن گفت، اینا کوشش کردند که اون تاریخ رو و اون گذشته رو و اون سابقه رو باطنی، یعنی در واقع به نحوی دیگه مطرح کنن که امکانش باشه. بعد این جالبه، خیلی سال پیش که اینو میخوندم نمیفهمیدم من خودم شخصا که این جمله چیه. گفته بود که جای شگفتی نیست که شاهرخ مسکوب که میخواست کتابی درباره اوستا بنویسد، جستاری درباره حافظ نوشت. یعنی من اول اینو چند بار که از سابق اینو میخوندم من نمیفهمیدم که این یعنی چیز. شاهرخ مسکوب میخواسته راجب اوستا بنویسه، بعد اومده شروع کرده به چیز. اول جملهشو میخونم اگر روشن، الان احتمالا روشنه، ولی اگر روشن نبود میتونیم راجبش
یکم صحبت کنیم. ولی
آره یکمی روشن.
من وقتی که میخواستم بگم هر چیزی که حافظ میگه همون چیزیه که زرتشت داره میگه. یعنی این انتقال رو البته میگم که خب میگه کمتر کسی این
بعد نکته قابل توجه اینه که ولی اوستا رو ول میکنه، بعد میاد راجع به حافظ می‌نویسه، چون که حافظ بعد میبینه که حافظ خیلی متأخرتره و اتفاقا اونجا رو باید ول کنه بیاد بچسبه به حافظ. اینش جالب. خود مسکوب، البته مسکوب آدم باسوادی بوده، طباطبایی خیلی از کسی تعریف نمی کنه، ولی اینجا به حق راجبش مثبت صحبت کرد. میگه که چند تا نقطه نقل قول، یعنی جملات مسکوبه. میگه چون شروع به نوشتن کردم راه هم بسته شد. سرودهای زرتشت بی آن که بخواهم مرا به یاد غزلهای حافظ می انداخت. در کوی دوست صفحه 56 روشنه، یعنی می رفته دائم به صلاح چیز. خب حافظ رو می شناخته، البته شرطش این بوده که می باعث حافظ رو خوب بهش تسلط می داشته، بعد رفته بوده دائم چیز می گه هر جا حافظ میگه ریشش اونجاست.
یعنی بیان تداوم اندیشه مدنه بله. این تداوم اندیشه همینجور امتداد پیدا میکنه
بله. در سده های پس از یورش مغولان اندیشه فلسفی و نیز تاریخ نویسی فارسی زوالی بی سابقه پیدا کرد. این توجه داشته باشیم، اون دوتا دون صورت از اندیشیدن تاریخی بود، یکی ادب و شعر و یکی اندیشه تاریخی. اینجا راجع به اندیشه فلسفی داره صحبت میکنه. این چند تا چیزه توی کتابهایی که طباطبایی ویراستهای جدید کرده، اینا رو یه مقدار از هم تفکیک کرده و یه کمی مشخص‌تر کرده حوزه‌های مختلف رو. تو کتاب‌های ویراستای قدیمی اینا یکم با هم، از نظر من اینجور که متوجه شدم، چون من هم قدیمی‌ها رو خوندم، من بیشتر متوجه میشم که این شاخه‌های مختلف اندیشیدن رو توی این کتاب‌های ویراستای جدید برجسته‌تر کرده و حوزه‌هاشون رو خیلی مشخص‌تر کرده. میگه اینجا پس راجب یکی اندیشه فلسفیه. میگه در سده های پس از یورش مغولان اندیشه، هم اندیشه فلسفی و تاریخ نویسی که گفت، ولی حالا اینجا اندیشه فلسفی هم وارد میشد، بی سابقه پیدا کردم و بدین سان امکان برقراری پیوندی میان نظام مفاهیم حکمت عملی و تحولات تاریخ ملی برای همیشه از دست رفت. این جمله رو من به عمد آوردم، این جمله، این پاراگراف فکر میکنم که مال زوال اندیشه سیاسی، مال این کتابی که ما الان میخونیم نیست. این حکمت عملی هم توی گیومه است اینجا. یک بار دیگه میخونمش، بیشتر به این خاطر آوردم که این یک بحثیست پیچیده یک مقدار از نظر من، که این حکمت عملی در فلسفه یونانی به چه معنا به کار می رفته و بعدها چگونه فهمیده شده و بعد ایرانی ها چگونه بد فهمیدن و بنیانگذار این بد فهمی خواجه نصیر طوسی بوده و کتاب اخلاق ناصری که نوشته به اصطلاح نماینگر اونه و اینو بعدن راجبش صحبت میکنیم. این کجراه رفتن اندیشه فلسفی در ایران، بسیاری از چیز مشکلاتی هم که امروز ما داریم، طباطبایی اصلا ریشه شو در این چیز از نظر من میفهمه. یعنی میگه این مشکل امروزی ایران بخش مهمیش از بدفهمی به ویژه همین عبارت حکمت عملی است. که این حکمت عملی یعنی چی؟ اینو یونانی ها چی فهمیده بودن؟ راجبش چی میگفتن؟ و بعدها از خواجه نصیر به بعد، البته خود خواجه نصیر اینا هم بنیاد چیزاشون توی فارابی و نمیدونم مسخوی رازی و اینا بوده، ولی آنچه که خیلی بعدن رایج شده و به خصوص در آموزش های دینی هم اگر بخوایم بگیم، یا اگر حالا مدارس دینی و حوزه های علمیه و فلان، که امروز هم شما امروز اگر از یه آخوندی بپرسید حکمت عملی چیه، برای شما شروع میکنه مثلا راجع به اخلاق و رفتار اخلاقی و درست و فلان و اینا صحبت میکنه، در صورتی که حکمت عملی یک اصطلاح است در اندیشه یونانی که مربوط است به علم سیاست هستن و ربطی با اون معنایی و اون برداشتی که چیز میکرد نداره. چون ارسطو موقعی که اخلاق نیکوماخوس رو نوشت و اخلاق سیاست رو نوشت، گفت که اخلاق بحثی زیر سیاست، اونچه که من میگم و اینا و اینا رو به اصطلاح اونجا که الان چون بحث ما نیست ما واردش نمیشیم، فقط اینه که میگه که در سده های پس از یورش مغولان اندیشه فلسفی و نیز تاریخ نویسی فارسی زوالی بی سابقه پیدا کرد. راجب تاریخ نویسیش میدونیم، ولی اندیشه فلسفیش یه مقدار فعلا ما میذاریم کنار. و بدین سان امکان برقراری پیوندی میان نظام مفاهیم حکمت عملی، ببینید از خود این جمله متوجه میشیم که اون بد فهمیده شده. خب منم یه کمی گفتم اون اگر بخوایم وارد اون بشیم، اون خودش احتمالاً 3-4 جلسه باید بخونیم، ولی میخونیم راجبش این که این چیه. ولی توی این جمله چون به بحث مربوط میشه به طور کلی، میگه که بدین سان امکان برقراری پیوندی میان نظام مفاهیم حکمت عملی، یعنی اندیشه فلسفی از بین میره در ایران و این پیوندی که میان حکمت عملی اگر خوب فهمیده شده بود و تحولات تاریخ برای همیشه از دست رفت. من برای این که فقط چیز بشیم، اون چیز خودم میفهمم یه جمله میگم میام بیرون، برای اینکه اگر واردش بشیم اصلا از بحث اینی که داریم دنبال میکنیم خیلی بیشتر چیز میشه، وقت لازم داره. ولی حکمت عملی که اندیشه یونانی میگفت فلسفه امور، یعنی فلسفه امور انسانی بود، یعنی اندیشیدن درباره امور انسانی، یعنی اندیشیدن درباره مثلا تاریخ، اندیشیدن درباره یک کشور، یک نظام اجتماعی سیاسی، هرچی میگه در صورتی که ما میبینیم توی ایران بعد از یه فاصله هی صحبت از فلسفه و اینا میشه، ولی مطلق هیچ نسبتی نه با تاریخ اون مردم داره، نه با امور انسانی اون مردم داره، نه با مناسبات انسانی اون مردم. بی جهت هم نیست که مردم بعضی موقع میگن طرف فلسفه میبافه، یعنی خیلی از اصلا پرت از مرحله پرته، یعنی درست هم گفته میشه وقتی که اون چیزایی که عرضه میشد به نام فلسفه بی ربط با واقعیت ها. این
تعریفی که ارسطو میکنه از انسان، اصولا فعالیت انسان رو به سبب میگه تئوریا پراکتیکا فوزس. تئوری حالا فوزس که میشه همون کل هنر، یعنی ساختن یه چیز مثلا مجسمه سازی، نقاشی، شعر، ولی این مسئله مهم بین تئوری و پراکتیکه، یعنی تمام پراکتیک فیلسوفا بر مبنای تئوریکشون بوده. و وقتی که سیاست و پولیتیک رو می‌نویسه که در دو کتابه ارسطو، یکی اخلاق نیکوماکوسه، دومی هست پولیتیکا، توضیح میده میگه که در واقع این قسمت پراکتیک قضیه است، یعنی پولیتیک و اخلاق قسمت پراکتیکه، همین که شما راجع به شهر صحبت می‌کنید، وظیفه انسان در شهر صحبت می‌کنه، ولی اینا به هیچ عنوان از تئوری جدا نیست. یعنی اون پراکتیکی که ارسطو پایه‌ریزی میکنه بر مبنای یک تئوری ما، ولی اینا در دوره اسلامی اصلا جدا میشه، یعنی گویی که پراکتیک یک چیزی دیگه است و تئوری. و چنانچه به قول ایشان خواجه نصیر طوسی میگه که من این حرفا رو میگم ولی تعهدی هم به انجامش ندارم، ممکن است درست باشه، ممکن، در حالی که هر حرکتی که یه فیلسوف یونانی میکنه در واقع بر مبنای تئوریه، یعنی سیاست تو که سیاست قسمت عملیه دیگه، یعنی سیاست تقسیم بندی که ارسطو میکنه، سیاست و اخلاق قسمت پراکتیک تقسیم میشه، ولی پراکتیک از تئوریک جدا نیست. ما تو دوره اسلامی پراکتیک و تئوری از هم جدا میکنیم، برای همین میگه که فلسفه بافی میکنه فلان میکنه، چون این خیلی چیز مهمیه. این متوجه نشدن که این، برای همین دلیلی که میگه کتاب ارسطو اخلاقش بوده ولی هیچ وقت پلیتیکش نبوده، فکر میکردن که این در واقع یه سری حرفای کلی اخلاقیه، ولی این اخلاق مبنای سیاسته که تو شهرهای یونانی چیز میشه. و این خیلی مهمه که در واقع چیزای عملی بر پایه توریکه، هیچ موقع چیز عملی جدا از توریک وجود نداره، که بعدن هم البته گفته میشه دیگه، میگن هر حرکت انسان بر پایه یک تفکر نوع نگاهشه، ولی این رو توی ایران درست چیز نمیکنن. و همین دلیل که اون کتاب هزاران سال ترجمه نشد، معلوم نشد که اون کتابی که اخلاقی صحبت میکنه، فکر کرد که یه کتابیه که مثلا میگه آدم خوبی باش فلان، در حالی که این مقدمه شرکت در شهر بوده، یعنی کسایی که انتخاب میشدن و انتخاب میکردن در واقع اون بحث اخلاقی دانش اخلاقه، یعنی اتیک اسمشه، اتیک دانش اخلاقه، به مورال ترجمه شد، یعنی خیلی بحث به قول چیز خیلی بحث پیچیده‌ایه که به مورال. این از این قرن 19 همین اتفاق میفته در مورد هگل و اینا، که اون اخلاقی که هست چجوری به حقوق تبدیل میشه، همین زیتلشکایت میاد، یعنی این بحث مهمه. خیلی از بحثای ارسطو در واقع همیشه دوران مدرن هم بوده، همیشه این هست. آره
بله، بعد میدونیم که بعدن یه اشاراتی میکنه به چیز، این پاراگراف اون پایین هست که در واقع برای طرح بس اون پایین تر اومده، اشاره میشه که بعد از جوینی پس از یورش مغولان در واقع تاریخ نویسی تبدیل به افسانه‌گویی میشه و در خیال بافی های تاریخ نویسان متأخر و نویسندگان حکمت عملی در حبوطی از کابوس حافظه تاریخی خشم خدا به خاطره عدل چنگیزی یا چنگیز خان به خلاف برحق اون میشه و چنگیز خان به خلاف برحق انوشیروان تبدیل میشه. منظورش اینه که میگه که میدونیم که وقتی که چنگیز اومده بود مردم رو جمع کرده بود، اشارش به اونجاییه که میگه به مردم میگه، خطاب به مردم میگه میدونید که من برای چی اومدم اینجا، من خشم خداوندم که نازل شدن به شما مردم و شما مردم گناهکارید و علت این که منو خدا فرستاده این و که شما از به شما عذاب بدم همین گناهی است که شما مرتکب شدید. و میگه که بیشتر میخواد بگه که به جای اینکه توضیح بده که اصلا چرا چنگیز اومده فکر مثلا فلسفی تبدیل میشه به اینکه این عذاب الهی بوده و تایید میشه و حتی قبول میشه که چنگیز یک عادلی است که از طرف خدا به زمین وارد شده و حتی همسنگ انوشیروان هم به اصطلاح ارزیابی میشه.
عدالت زمینی انوشیروان که یک عدالت معقول و عقلانی بوده که حتی اون موقع اروپایی هم ازش تعریف کنن، مالیات هایی که میذاشته و چیزایی، این عدالت عقلانی تبدیل میشه به یه عدالت آسمانی که خشم الهی است، یعنی زوال اندیشه.
میدونیم که این اندیشه فلسفی هم میگه که با حکمت اون بحث حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی که یک بحثی در شناخت‌شناسی بود و عمدتاً ربطی به چیز نداشت، اگه یادمون باشه میخوندیم اتحاد عاقل و معقول و با هم دیگه، اون یک بحثی در چیز بود، میگه که حتی آخرین فیلسوف معروف و مهم ایرانی که صدرالدین شیرازی باشه که توی همین کتاب فکر میکنم زوال اندیشه سیاسی ویراست جدید، آره همونجا سر یه فصل جداگانه برش که تو قبلی نیست، توی اونجا به افکار به شدت ارتجاعی و عقب مونده صدرالدین شیرازی در امور اجتماعی و امور زندگی اشارات خیلی زیادی کرده توی همین کتاب چیز، و میگه که با ظاهر شدن صدرالدین شیرازی اساساً بحث فلسفه امور انسانی، یعنی فکری که یا اندیشیدنی که مناسبات واقعی رو مورد تأمل قرار بده و برای اونا صحبت کنه، میگه از اون اصلا بالکل گسیخته شد، معروف در این فیلسوف اون دوران و برای همیشه اندیشه فلسفی در ایران از بین رفت یا به صلاح در واقع به گل نشست. میگه که به ویژه پیوند فلسفه چنان که مورد صدرالدین شیرازی نشان میدهد از واقعیت تحول تاریخی ایران گسست. این فلسفه رو اینجا میتونیم بگیم همون حکمت عملی به دور از واقعیت‌های تحولات تاریخی ایران، همش بحث یه مش از قدما و دانشمندان قدیمی ایران میشه، همه شروع میکنن نصیحت کردن، در بهترین حالت اندرزنامه نوشتن، نصیحت نامه نوشتن، اخلاق نوشتن و نمیدونم فلان، بحثی که امروز هنوزم در بسیاری از حوزه‌های علمی ایران و دنیای شیعه هم دنبال میشه، یعنی بحث اخلاقی مجرد، یعنی بدون ارتباط با واقعیت ها و تحولات تاریخی. این حالا که اونم خود اون بحث اخلاق هم بحث پیچیده است، ولی جمله اینجاست، میگه این فلسفه از واقعیت تحول تاریخی ایران گسست، یعنی این نوع اندیشیدن فلسفی، و ملا صدرا با تدوین حکمت متعالیه پایان تاریخ مفاهیم مرتبط با نظام مدنی را اعلام کرد. نظام سیاسی مدنی همون اصطلاح ترجمه فارابی است، چون پلیس و مدینه ترجمه کرد و امور سیاسی رو که مشتقاتی بود از پلیس، من اگر بخوام بگم مشتقاتش رو حتما غیر دقیق و غلط خواهد بود، ولی پولیتیا و چندین، یعنی امور انسانی، نمیدونم فرمان روا، نمیدونم و خود شهر و چیز چندین کلمه است که همه از این پلیس مشتق شده. من الان اونا رو اگر بگم غیر دقیقه، ولی میگه که اون فلسفه ملا صدر را پایان تاریخ مفاهیم مرتبط با نظام مدنی بود. یعنی نظام مدنی و اینجا بایستی در واقع دقیقا بگیم نظام سیاسی، یعنی واقعیت‌های اجتماعی یک جامعه، یک کشور، یک ملت یا هر چیزی که اون برای خودش میرفت اونم برای خودش میرفت و هیچ ارتباطی با هم دیگه نشته. مهم اینه، مهم آدمش نیست، مهم اینه که این افکار و اندیشه ها چجوری چه سیری رو طی کردن. حالا این فقط یه توضیحی بدم که نظام اندیشیدن تاریخی در حوزه تاریخ همونجور که اشاره کردیم ادامه داشت، ولی این اندیشه فلسفی کماکان با این تلفیق نمیشد، با این همراهی نمیکرد. یعنی یک نوع از تاریخ نویسی وجود داشته، واقعیتی هست، ولی اندیشه فلسفی باش همراه نبوده. این یکی از نکات مهمه. بعدن این نظام اندیشیدن که خودش یک نوع آگاهی است که گفتیم یک نوع آگاهی ملی است، این به ادب و شعر منتقل میشه، با مفاهیم توضیح داده نمیشه، بل نوعی تاریخ فلسفه و اندیشه باش نیست، ولی یه چیزی هست، حالا همون تاریخ، همون شعر، ادب فلان. میخوام از اینجا وارد این چیز بشیم که اون به گریفلیشکایتی که اصطلاحی که در جلسه قبل در واقع تموم شد، وقت جلسه‌مون و واردش میخواستیم بشیم و گفتیم میذاریم برای جلسه امروز، اینو طباطبایی از کجا میاره؟ اینو این اصطلاحی است که از هانس بلومنبرگ گرفته و گفته که جاهایی که نظام مفاهیم اندیشه قادر نیستند و قادر نشدن که خودشون رو توضیح بدن و تبیین کنن، یعنی تاریخ اندیشه رو در قالب نظام مفاهیمی توضیح بدن، اینا یک جوری خودشون رو با اون بگریفلیشکایت میتونیم نمونه های پیدا کنیم که توضیح دادن. اون بحث بلومنبرگه. طباطبایی از این کمک گرفته که بخواد این نظریه خودشو، یعنی تداوم اندیشیدن تاریخی و در قالب بعد صورت شعر و ادب، میخواد بگه این تاریخ اندیشه آگاهی با اون به گریفلیشکایت، یعنی بیرون نظام مفاهیم ولی یک نوع آگاهی بوده است. حالا اگر تونسته باشم رسونده باشم، این اصطلاح است. میگه که به رغم بستی که فلسفه یونانی در ایران پیدا کرد، نه اینم بخونم بعد
قدیمی ها.
این بله این چیز متاسفانه اینجا صفحاتشو ننوشتم، ولی این جمله رو میشناسیم، زیاد خوندیم. به رغم بستی که فلسفه یونانی در ایران پیدا کرد، اما هرگز به جریان مهمی در اندیشیدن ایرانی تبدیل نشد. این که همین صحبتهایی بود که تا الان کردیم. به جای آن حکمت خسروانی که شیخ مقتولان را تجدید کرد، به صورت آن آتش نهفته در دل حافظ ادامه پیدا کرد، یعنی اون شعر بیت مال خدا حافظه، و به نوعی میگه این آتش نهفته در دل به نوعی به فلسفه تداوم آگاهی ملی در خاطره ایرانیان تبدیل شد. به این میخواد بگه اون بگریفلیشکایت، میگه این آگاهی اگرچه این به صورت یک نظام اندیشیدن و با یک دستگاه مفهومی اندیشیدن نمیشود آن را نشان داد، ولی در این حال واقعیت دارد و تداوم پیدا کرده.
صفحه 42
که حالا میخواد بگه نشانه های این اون بگری کلیشکایتو با بحث بلومنبرگ، میخواد توی همون بحث متافورولوژی یا در واقع دانش استعاره، که اینجا فکر کنم این دانش استعاره رو تو گیومه فکر کنم من خودم میگم، طباطبایی فقط گفته یا نگفته نمیدونم، فقط احساس، آره، یعنی یک نوع حالا استعاره است، حالا استعاره به کار میبره. میگه که بحث متافورولوژی، حالا صفحه 42، میتواند افقهای ناشناخته جدیدی در برابر فیلسوف تاریخ تداوم آگاهی ملی ایران باز کند. یعنی در واقع منظور طباطبایی هم اینه که آینده شاید یک فیلسوفی پیدا بشود که بتواند از این طریق بحث رو ادامه بده و توضیح بده، خودش منظورش نیست. و میگه که زمانی که تبیین تاریخ یک ملتی و از جمله ایران در یک نظامی از مفاهیم امکان پذیر نمیشه، که در قالب این جمله گفته امتناع تبیین تاریخ ایران در نظام مفاهیم اندیشه تاریخی، میگه این توضیح داده نشده، اگر نمیتوانست به قول بلومنبرگ در چی خودشو پیدا میکرد؟ در بیانی از استعاره ها میشه اونو پیداش کرد. حالا اونجایی که گفته سامان سخن گفتن نیست، اونجایی که گفته که وزیدن باد بی نیازی خداوند، اونجا که در واقع تاریخ پایه‌ای بیهقی صحبت میکنه، اونجا که از تاریخ اعجاز و نمیدونم فلان میگه، نمیخوام بنویسم، در واقع تاریخ بیداری صحبت میکنه یا فلان، میگه اینا استعاره هایی است که شاید بشود اونا رو در قالب همین علم حالا یا هر اسمی متافورولوژی صحبت. صفحه 42 رو فکر میکنم که بایستی اگر برای 15 فوریه، بله من اینجا اونجا
ما
که علامت داریم
43-44 ما زدیم تا اینجا
خوندیم،
نه تا 42 خوندیم، من اینجا نوشتم برای
هفته پیش اینجا 42 من علامت زدم، اینجا گفتیم که اگر آتش زدن همین مجلس صفحه و اینایی که گفتی الان، میگه اون که میگه سامان سخن گفتن نیست، چون با اشاره مولوی یا مجلسویت چیزه شاردن گفته ایرانی ها استعداد خود را از بین میبرند، این رو هفته پیش اینجا تا 44 خواهیم،
تا 44 خواهیم،
من تو 42 علامت زدم،
حالا در هر حال اگرم خونده باشیم اینا رو من دیگه گفتم تو این صحبت های چیز گفته شد. ببینم اینو با این شروع کنیم، چون درست اگر اونجایی که محمود میگه، من اینجا در حاشیه کتابم نوشتم که این میدونیم که ویراست جدید زوال اندیشه سیاسی بعد از این ویراست جدید تعاملی درباره ایران که ما داریم میخونیم، این در واقع جز کتاب ملاحظات درباره دانشگاه و همین دولت ملت و حکومت قانون که ظاهرا امروز در اومده تو ایران، جز اون دوتا این آخرین کتاب طباطبایی است توی حوزه تعاملی درباره ایران یا اندیشه و فلان و اینا. این عنوان تعاملی بر برخی نتایج و قبلترش بحثی درباره اندیشیدن سیاسی، دو تا فصل آخرش، اینا تقریبا تماما جدیده و حتی نوعی توضیح همین فصل اینجا هم که ما داریم میگیم یه مقدار این بحثش هم توی این کامل تر میکنه، خودش هم این البته تفسیر من نیست، خودش به نوعی اینو توی این دو فصل اینجا یه جایی هم حتی میگه، میگه که تفصیل این بحث رو توی اونجا هم هست. من زدم 523، ببینم که این 523، خب اینو بله این همون چیزه که نه اینو الان ادامه نمیدیم چون این همون حکمت متعالی است که چیز میشه، ولی بحث متا اون بگلیتشکت و متافورولوژیش اینجا هست که بعداً به این اشاره میکنیم، این صفحه 527، ولی از همون صفحه 44 شروع میکنیم. پاراگراف بله صفحه 44 از کتاب تأملی درباره ایران، آخرین ویراست. اینک باید روشن شده باشد که معنای این که این دفترها رساله هایی در تاریخ ایران نیستند کدام است، زیرا مجلدات تأملی درباره ایران اگرچه دفترهایی در تاریخ مفاهیم و تحول آنها هستند، اما صرف تاریخ و تاریخ مفاهیم در معنای رایج چنین تاریخی نیستند. من نخست کوشش کردم دریافتی از تاریخ مفاهیم و تحول آنها در ایران 500 گذشته به خوانندگان عرضه کنم، زیرا تا کنون چنین کوششی برای تدوین تاریخ مفاهیم انجام نشده است و نوشته هایی نیست که از این دیدگاه درباره تاریخ نوشته شده باشد در دسترس نیست. اینا خب این روشنه که چی بگه، اما این دفترها چنان که به اشاره آوردم و از دیدگاه دیگری درآمدی بر روشی در تاریخ نویسی است که من آن را استراتژیکی می نامم و منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم، این منظورش از تاریخ مفاهیم، تاریخ مفاهیم غربی است، یعنی روشنه، البته روشن نیست ولی خب باید اینجوری فهمید. منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم پرتوی بر منطق بست آگاهی ملی ایران در رویارویی با نیروهای گریز از مرکز و نیز جایگاه ایران در جهان بیافکنم.
ولی من فکر کنم اینجا منظورش تاریخ جهانی نیست. اون بالاش میگه من کوشش کردم تاریخ 500
بله 500
تاریخ مفهومی ایران رو تدوین بکنم، چون کوششی نشده بوده.
بله
یعنی تاریخ مفهومی ایران منظورشه.
بله
میگه ولی این تاریخ مفهومی که از ولی تنها مسئله من تاریخ مفهومی نیست، بلکه من خواستم از طریق تاریخ مفهومی یه پرتوی بر آگاهی ملی بیاندازم که طرح استراتژیک است برای من. البته اون تاریخ مفاهیمی که معلوم اروپاییه، منظور تاریخ مفاهیمی ایرانه. این
میگه که منظور من آن است که با سود جستن از دستاوردهای تاریخ مفاهیم
مال ایران،
حالا این دستاوردها یعنی تاریخ مفاهیم ایران،
چون بالا میگه من نخست کوشش کردم دریافتی از تاریخ مفاهیم و تحول اونا در ایران 500 گذشته به خوانندگان عرضه کنم،
درست،
زیرا تا کنون این کوشش انجام نشده، درسته، ولی میگه فقط من محدود نشدم به اون تاریخ مفاهیم، یه نظر استراتژیک دارم که از طریق این تاریخ مفاهیم به آگاهی ملی در ایران،
جمله
دوم به اون میدونی، یعنی به تاریخ مفاهیم 500 سال ایران.
بله حالا
در واقع اینطوری هم هست،
حالا پایین تر احتمالاً روشن تر میشه،
که معلومه که تاریخ مفاهیم بنیادش که مال اروپا است، اون که روشنه.
بنابر این نکته اصلی در این دفتر آن نیست که من مفاهیمی را از فلسفه و علوم اجتماعی جدید وام گرفته.
یعنی پس اصلا دقیقاً اینجا میگه یعنی اصلا تاریخ جهانی نیست.
و نه حالا باید توجه کرد. و مواد تاریخ ایران را به عنوان مضمون آن مفاهیم جدید مورد بررسی قرار دادم. این خب این جمله ایه که میگه من همیشه اصلا هیچ ماده‌ای و موادی از تاریخ ایران رو در چیز با قالب‌های مفهومی اروپایی توضیح نمیدم، چون اونا باید چیزهای خودشو داشته باشه، با معنای اون مفاهیم توضیح نمیدم، ممکنه که ببرم توی اون قالب ولی دخل و تصرف میکنم و به قول معروف متعدد. میگه که در چنین موردهایی چنان که گذشت، نخست باید به تصرفی که در مضمون هر مفهومی صورت گرفته توجه داشت. از این حیث آنچه در روش من اهمیت دارد در نهایت این دیدگاه استراتژیکی است که ناظر بر پیوندهای درونی ساختار نظام گفتاری جنگ و سیاست است که من با توجه به تفسیر خود از نظریه پردازان استراتژی از ماکیاولی تا کلازویتس آلمانی، سردار مهم آلمانی جنگ جهانی جنگ جهانی اول بوده؟
نه
1800 و
قبل از جنگ
1800 فکر کنم به جنگ نزدیک جنگ بوده. در توضیح خود وارد کردم کلازویتس تاریخ چیزشو بیا این متأخر کامل. من برانم که از مجرای چنین تبیینی از تحول تاریخی ایران میتوان تاریخ اندیشه و تحول مفاهیم را در محور مختصات تاریخ سیاسی ایران قرار داد و پرتوی بر منطق آن انداخت.
این تیکه خیلی مهمه، این سطحه اندیشه خود طباطبایی تو این تیکه هست.
بله.
یکی از اونها نوشته بود که این چقدر تحت تاثیر کلازویتس بوده. این یعنی چی؟ میگه من در نهایت این دیسکای استراتژیکی که ناظر بر پیوندهای درونی ساختار نظام گفتاری، اینجا منظور به گریفه جنگ و سیاست که کلازویتس و ماکیاولی اون رو چیز کردن که جنگ در واقع ادامه همون سیاسته ولی به شکل دیگه ای. این برای من میگه اسرائیل خیلی این تیکه خیلی مهمه، یعنی این در توضیح تاریخ ایران این نظر به ماکیاولی و کلازویتس داشته که خود خیلی مهمه که ماکیاولی بنیانگذار یه قاره کشف نشده سیاست بوده اون زمان تو سیاست وقتی قبل از جنگ
مثلا 831
مرده. یعنی این که ماکیاولی موقعی که کشورهای مسیحی از دست میره و سیاست که مبنای کلیسایی و آسمانی داشته سعی میکنه یک مبنای زمینی برای سیاست پیدا بکنه که میگه اون پادشاه باید تکیه به مردم بکنه یا تکیه به شمشیر بکنه، اون بحثش مفصله. این کلازویتس هم در واقع اونجا ماکیاولی اشاره بیم میکنه که آدم باید به جنگ افزارهای جدید دستیابی پیدا بکنه برای حفظ چیزهای ملیش، که در ادامهش کلازویتس بسا توضیحی که میده میگه که خود در واقع سیاست که ادامه جنگ است، اونجا وقتی طباطبایی راجع به تاریخ ایران صحبت میکنه که میگه ما در تاریخ ایران همیشه مقاومت فرهنگی کردیم و خوبم بوده، خیلی جاها تونستیم مقابل اعراب مقابل ترکا از طریق مقاومت فرهنگی پیروز بشیم و سربلند بیرون بیاییم، ولی داستان سر این است که ما جنگ برامون همیشه اهمیت نداشته، نتونستیم دیوار چینمون رو درست کنیم، نتونستیم استراتژی دفاعی داشته باشیم و این چه اهمیت بزرگی داره. این خیلی خیلی از نظر استراتژیک این چیزش خیلی مهمه که بعضی که با احسان یارشاتر میکنه که اون میگه ایران تداوم تاریخی داشته، میگه ایران تداوم تاریخی داشته ولی همیشه با یک انحطاطی همراه بوده و خصوص وقتی که بی توجه میشیم، مثلا فرض بخشی از سرزمین ما به زبان‌های دیگری صحبت میکنه، چون ما همیشه توان فرهنگی رو در واقع میخواستیم از طریق فرهنگی مقاومت بکنیم. هیچ وقت از نظامی مثلا در مقابل مغول‌ها، کاری که چینی‌ها میکنن، دیوار چینشون تو گیومه، دیوار چینی که درست میکنن نمیذارن چیز بیاد، یه همچین استراتژی دفاعی ایران نداشته، صرفا همیشه رو چیز فرهنگی چیز میکرده. این چیز خیلی مهمیه. یعنی من 500 سال تاریخ مفهومی رو گفتم، ولی هدف من تاریخ مفهومی نبوده، هدف من تاریخ نویسی هم نیست. یه هدف طولانی تر برای ایران دارم، که اونجایی که میگه اندیشه ایرانی به دو شکل در اومده، یکی به شکل تاریخی، دیگری به شکل شعر، که اندیشه رو بوده تو او، که نهایتاً در پایان این مقدمه نتیجه گیری میکنه که یه بار دیگه باید ایران به اصطلاح چیز خودش رو به دست بیاره، اون حالتی که مثلا نه اندیشه یونانی بوده ایرانی، نه نمیدونم اندیشه ترکی بودن، یه اندیشه خاص خودش رو داشته، یک بار دیگه باید این یه تجدید نظری بشه، مثل همون رنسانسی قرن 15-16 تو فرانسه شده، و ایران با توجه به این، یعنی این از این نظر بحث استراتژیکی، با توجه به اون بنیادهای فکری درونی اینا مدرن بشه. یعنی ایران تکیه داشته باشه به اون سنت‌های فکریش، ولی مدرنش بکنه، سعی بکنه با امروزی هم کاری که مثلا ماکیاولی با رومی میکنه. یعنی این بحث خیلی مهمیه دیگه، که این توضیح میده توش. یه کلمه میبره آخرش، میگه یک بار دیگه باید ایران رنسانس ایرانی. چی میگه؟ این کلمه‌اش خیلی معروفه. حالا البته بهش میرسیم، ولی منظورم اینه که منظور از بحث استراتژیکش چیه؟ این اگه روشن بشه بعد بعدیشو میشه فهمید. این مقصودش از بحث استراتژیک چیه؟
الان وقت این قسمتمون تمام شد. یه مقاله خیلی سال قبل، حالا نمیدونم که اینو یاد داشتی دارم ازش، طباطبایی دو مفهوم دولت و حکومت رو نوشته اونجا، که اشاره هم به ماکیاولی کرده. اینو میذاریم توی قسمت دوم با هم دیگه.